کار کرونا الکترونیکی می شود. بانک مرکزی به منظور مقابله جدی با شیوع ویروس کرونا و با هدف کاهش مراجعات از مردم درخواست کرد مکاتبات خود با این مواد را از طریق دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور به صورت الکترونیکی ارسال کنند. بر اساس نامه 11 فروردین 1399 خورشیدی، ریاست جمهوری به منظور مقابله جدی با ویروس کرونا از این پس نسخه کاغذی مکاتبات وارده به بانک مرکزی دریافت نمی شود. مراجعه کنندگان می توانند مکاتبات خود را از طریق دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور به صورت الکترونیکی به آدرس دبیرخانه @bankmarkazi.gov.ir ارسال کنند. بخش دوم برنامه هاست و شما همراه پخش شبکه رادیویی اقتصاد هستید. در روز دوشنبه 18 فروردین 1399 خورشیدی و حال تقدیم حضورتون میکنیم دیگر برنامه زنده خودمون رو در این بخش با عنوان رهیافت به مدت 59 دقیقه.
مردم واقعا خب تحت فشارن، ما این رو درک میکنیم، میدونیم و فشار زیادی از ناحیه دشمن داره به مردم وارد میاد.
این که مشکلاتی که امسال داشتیم، خب رشد صنعت کشور خب مستقر مثبت بود.
اینا همه سر سفره مسکن نفت نشستن.
باید ما این حضور مردم و این حمایت مردمی در عمل نشون بدیم که ما قوی تر شدیم.
از رادیو اقتصاد بذار تشکر ویژه داشته باشم، واقعا خیلی ورود خوب مناسب و فعال داشته.
رهیافت
جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت.
برنامه‌ای با حضور کارشناسان و متخصصان بی‌پروا برای بررسی مهمترین مسائل اقتصادی و مطالبه از مسئولان.
به نام خدا. سلام مردم ایران، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. با این برنامه تا حوالی ساعت 21 با شما همراه خواهم بود. همونطور که شبهای گذشتم اشاره کردیم و برنامه امشب میخواییم به بسته حمایتی دولت اشاره بکنیم و کارهای حمایتی دولت از کسب و کارها و اقشار آسیب دیده در دوران کرونا و مدیریت این موضوع در دوران پسا کرونا. امروز در تقویم ما روز سلامت هست، روز جهانی بهداشت هست. آرزوی سلامت میکنیم به همه مردم ایران، همه مردم جهان و فرشتگان زمینی که در مقابله با کرونا صف اول و مقدم این مقابله هستند، پزشکان و پرستاران و کادر درمان. براشون روزی سلامت میکنیم.
خیلی با خودم آمده که میده بستم
خوابیدم تو جوب، دیدم یه زنی داره جیغ میکشه کمک و من نگاش کردم، دیدم همه فرار کردن، فقط یه زن دراز کشیده یه تیر به پاش خورده بود.
در جریان حمله تروریستی نیروهای وابسته به داعش به مجلس شورای سفیر کودکی که نیروهای امنیتی تلاش داشتن در زمانی که 4 مرد مسلح در حال تیراندازی به هم بودن او را از مهلک نجات دادند.
وقتی عشق به مردم و عشق به وطن داشته باشی، چشمان تیزبین لحظه ای از امنیت نوار مرز غافل نمیشه.
وزارت بهداشت از 2 مورد ابتلا به ویروس کرونا در قم خبر داد.
به هر حال قرعه شانس این بار به نام پرستارا خورد و ما هم تا آخرین نفس
جبهه رو خالی نمی‌کنی و کرونا رو شکست می‌دی.
اللهم اینی از علوک موجبات رحمتک، رحمت الهی را که بی محاسبه و بی جهت به کسی نمیدن، کاری را که موجب رحمت میشود او را انجام بدین تا خدا رحمت خودشو بفرسته.
اتفاقا من یه کلمه به شوخی به مادرم گفتم، میخوام استلاجی بگیرم خونه بمونم کنار شما، گفت اگه این کار کنید شیرم و حلالت نمی کنم.
در این روزها نمونه هایی دیده شد که درس برای همه ما، حقیقتاً در حال جهاد فی سبیل الله. این کاری که اینها میکنن امروز جهاد فی سبیل الله و ارزش خیلی بالایی. حرفم اینه
که شما همه تون میترسین از خونه بریم بیرون، ما میترسیم که بریم تو خونه.
مردم هم از این قبیل همکاری ها و محبت ها زیاد هست.
بچه ها به صورت خودجوش دارن اوبربانک های شهر زد و خونه میکنن.
در روزگاری که بشر بنده احماء خیشش و بت خیشتن را میترسد، ظهور این جوانان چه معنایی دارد؟
دکاندار بیرون دکانش و خیابان شیر آب گذاشته و وسایل شوینده گذاشته که رهگذرا اگر مایلن بیان اونجا دستشون رو صابون بزنن، یا فلان پرستار عروسی خودش رو عقب انداخته در اینکه بتونه به این کار برسه. خب اینا خیلی با اهمیت.
اینان تری ادار اصل توبه بشریت و نمونه ای از انسانهای آینده هستند و آینده انسان آینده الهی.
این یک در واقع رزمایش عمومی مردمی و دستگاه های زیربط، انشالله امیدواریم دستاورد خوبی برای کشورمون داشته باشه و روزگار عافیت کامل به این ملت نزدیک بشه انشاءالله.
خب یه بار دیگه برای کادر درمان، پزشکان و پرستاران صفحه اول مقابله با بیماری کرونا آرزوی سلامت میکنیم. برای همه مردم خوب و نازنین کشور عزیزمون ایران و البته همه مردم جهان در روزی که روز سلامت نام گذاری شده و روز جهانی بهداشت. خب همونطور که عرض کردم امروز می‌خوام به راهکارهای حمایت دولت از کسب و کارها با اقشار آسیب دیده در دوران این بیماری کرونا بپردازیم. اگر شما هم بر اثر بیماری کرونا شغلتون دچار اشکال شده یا تأثیر منفی بر درآمدتون داشته، راهکار پیشنهادیتون رو بدید. چون نامه‌ای رو 50 اقتصاددان به رئیس جمهور نوشتن 15 فروردین و پیشنهاد دادن در روی بسته‌های حمایتی به چه شکل باید باشه و اظهار نظرهای مختلف توی یکی دو روزه درباره اون چه که از روی دولت مطرح شده برای کمک به اقشار مختلف مطرح شده و یک راهکار میانه‌ای هم در این میان وجود داره که دوست دارم بشنوید از زبان خود این کارشناس بزرگوار جناب دکتر مجید شاکری، استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم حوزه اقتصاد. آقای دکتر شاکری، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به رحیافت رادیو اقتصاد.
سلام، شب شما بخیر. خوشحالم خدمت شما هستم.
زنده باشید.
از سلام خدمت همه شنوندگان محترم دارم در خدمت.
خیلی متشکرم. آقای دکتر شاکری، یه جورایی کشورهای مختلف رویکردهای مختلفی اتخاذ کردن برای مقابله با کرونا. چین که قرنطینه کامل رو اجرا کرد، برخی کشورها هم یه گوشه‌ای به بهداشت داشتن، هم یه گوشه‌ای به اقتصاد. میانه به بهداشت و اقتصاد کدام راه منطقی تره؟ کدام مدل درست تری است برای اینکه هم هوای اقتصاد داشته باشیم هم مقابله درست با کرونا بکنیم؟ پیشنهاد شما به عنوان یک کارشناس اقتصادی چی هست آقای دکتر شاکری؟
سلامت باشید. همونطور شما به درستی گفتیم، کشورها ما بین دو تا سیف قرار گرفتن.
بله.
یه سیفی به صورت کامل فقط چین تونسته اجرا بکنه، قرنطینه نظامی کامل برای دوره بلند مدت، احتمالاً جای دیگه نتونه مجدداً تکرار بشه، به این خاطر که از امکانات 1.25 میلیارد برای یه استان 58 میلیون نفره استفاده شد توی این لسته. تا اون طرف که حالا روکرد ایمنی گلهی که حالا در انگلیس یه مبرد دربارش بحث شد، الان شاید مثلا بگیم سوئد یه نمونه نسبی از یه همچین کاری باشه. همه کشورها بسته به شرایط خودشون یه جایی رو توی این کیف با همدیگه اومدن بررسی کردن و گذاشتن برای خودشون. کشور به کشور معناش فرق میکنه، یعنی حتی ما بین اسپانیا و ایتالیا که هر دو از کلمه لاکداون یا قرنطینه استفاده میکنیم، تفاوت‌های اجرایی مهمی وجود داره. و سوال مرکزی که باعث شده که، یعنی فقط این سوال نحوه مواجهه ما با ویروس چگونه باید باشه به لحاظ، یعنی توی این دو قطعی اینکه چه بکنیم که هم حد اکثر تا حد ممکن کنترل بکنیم میزان ورودی هایی که بار میشن به نظام سلامت، همین که تا حد ممکن نظام اقتصادی کشور لطم ندینه و هر کشوری انتخاب خودش رو این وسط انجام بده. و یعنی که یه مقداری انتخاب ها برای همه کشورها در حال تغییره، نه فقط برای ما، چون خیلی از گزینه هایی که خیلی با اطمینان دربارش صحبت میشد الان یه مقدار ضعیف‌تر از قبله. یعنی مثلا ما میدونیم، یعنی شانس این که بگیم در تابستون لزوما وضعیت بهتری داریم الان شانس خیلی کم رنگ تریه، با وجود این که مثلا یه موقعی آدم ها با اطمینان درباره این صحبت میکردن که به حال تابستون این ویروس رو کم رنگ خواهد کرد. یا یه نکته دیگه که اون هم خیلی مهمه و نکته حساسیه اینه که کشورها به تنهایی نمیتونن کرونا رو شکست بدن. چون به فرض که شما مثلا بیاید و فرض کنید کرونا رو در خودتون کنترل بکنید، وقتی کشورهای دیگه همچنان مشکل دارن، ریسک شیوع مجدد در شما وجود داره. مثلا چین که خب بحث کردیم که برخورد قاطعی کرده و کنترل کرده، در ادامهش ناچار شده تمام پروازهای ورودی مسافری به داخل خودش رو مسدود بکنه یا کنترل بکنه یا همسو. و سوالی خب تا چه میتونه این کار انجام بده؟ و بعد سوال بعدی اینه که اگر مثلا ما یک سال درگیر هستیم با این موضوع، چقدر راه حل قرنطینه برای همچین چیزی مناسبه؟
درست.
خب پس بنابراین خود مدل مواجهه خیلی موضوع مهمیه که ما بخواییم چه مدل مواجهه انتخاب بکنیم یا استفاده بکنیم.
بله.
به راه حلی که به نظر ما ازش دور نیستیم، حتی میگم این دو قسمت داره، یه سمت اقتصادی داره یه سمت بهداشتی داره، و من صرفا درباره مدل اقتصادی میتونم صحبت بکنم.
بفهمید خوشبان.
یه چیزی شبیه به کاریه که کره جنوبی انجام داد.
یعنی تست‌ها رو زیاد کردن.
بله، کره جنوبی تست‌های بسیار زیاد، قرنطینه کردن افراد مریض به جای قرنطینه کردن افراد مریض و سالم با هم دیگه.
بله.
و در واقع تا حدی با استفاده از ریسک تست‌های بسیار زیاد، در واقع 10% اقتصاد تأثیر شد به خاطر قرنطینه کردن آدم‌های مریض.
دوست.
اما کل اقتصاد متوقف نشد. نمیگم ما لزوما میتونیم عین اون کارو بکنیم، به این خاطر که کره به این خاطر انقدر سریع تونست این کارو بکنه که از زمان بیماری سارس ریساختای این رو داشت. اما احتمالا مثلا یه همچین چیزی خیلی دور نیست، به این خاطر که ما تونستیم تا یه حدی تو توسعه کیف جلو بریم، به این خاطر که سایز ما در یه حدی هست که توسعه کیف صنعتی در ما به صرفه باشه.
بله.
و مثلا حالا یه راههایی هم برای ورود کیف بهتر شده و اینا، احتمالا مثلا یه همچین راهحلی تحت تاثیر قرار بده موضوع عمومی رو. اما کلن فارغ از اینکه شما چه حدی از قرنطینه رو انتخاب میکنید،
بله،
یا چه حدی از در واقع تست رو انتخاب میکنید، که بازم این دوباره یه طیفه، یعنی این خط ما به یه مثلث تبدیل میشه و دیگه مثلا انتخاب بکنید،
بله،
قطعا اینکه چه مسیر اقتصادی در کنارش باید انجام بدیم نکته مهمیه.
بله.
یه نکته خیلی مهم که شاید باشون جزء اون امضا کنندگان نامه 50 استادان هستم.
بله.
یه نکته خیلی مهم که شاید مثلا تو اون نامه بهتر از روی کردی که تا الان دولت داشته به توجه شده، موضوع جزئی‌نگریه. ببینید، درسته که کرونا تمام اصناف رو تحت تاثیر قرار میده.
بله.
اما شما میتونید بگید به این که این تحت تاثیر قرار دادن از کدوم سنها شروع میشه؟ یعنی در کدوم سنها شدتش بیشتره؟
درست.
تو کدوم سنها شما با یک تشدید طرف تقاضا مواجهید؟ با یک در کدوم سنها شما با یک افول شدید تقاضا مواجهید؟ مثلا تقریبا میدونیم احتمالا صنف سلامت، بهداشت، سرگرمی‌های خانگی، اینا مثلا با یک آواری از تقاضا مواجه هستن که داریم میبینیمشون. صنف هایی مثل رستوران، خدماتی ها، آرایشگری ها، سینما ها، از اون طرف مثلا کلن خیلی سخته براشون خودشون رو بازیابی بکنن. این به ما حکم میکنه که احتمالا بایستی یه مقداری بیشتر از بسته هایی که درباره همه هر تا این تاریخ عموما اینا صحبت میکنه بحث بکنیم. حالا نه فقط مثلا حالا این حرفی باشه که ما در ایران داریم میزنیم، ما درباره آمریکا که به خاطر جنس خاصی که با دلار برخورد میکنه که بحث جدایی، تقریبا میتونیم بگیم که جزء سایدهای بزرگ، یعنی بسته مالی جزء بسته‌های جمع بسته مالی و پولیش جزء بسته‌های خیلی بزرگ نسبت به کل GDP هم این انتقاد وجود داره و میگم، یعنی دانشمندای درجه یک آمریکایی مثل کوگمن، رومر، اینا میگن به این که یه اشکال اینه که هیچ هدفگیری لیزری از قبل پیش‌بینی نشده. یه مقداری اشکال اولی که به بسته دولت وارده که الان تقریبا تناسیکه که روی زمین هست که میدونیم چیه،
طرف تقاضا دیده نشده.
آره آره، اصلا این موضوع جزئی نگردی به خود اون 75000 میلیارد تومانه.
بله.
اون 75000 میلیارد تومانه چون اساسا بحث کمک به کسب و کارها با وام 12 درصد، این که از کدوم کسب و کار باید شروع بشه و چرا و به چه ترتیب، این نیست. میتونیم بگیم که مثلا سپرده شده به مدیران میانی ها، اشکالی نداره، اما خود سپرده مدیران میانی یعنی همساز نخواهد بود.
بله.
من جزء کسایی نیستم که بسید پیشتر میگم این سپردن باعث فساد میشه. حالا به وقتی که نشد نمیخوام اینجوری بهش نگاه بکنم، اما حداقل باعث که هیچ فلانیزی یا هیچ همسازی که این موضوع از بالا وجود نداشته باشه، این اشکال وارد.
بله.
یه موضوع دیگه اینه که فارغ از اینکه چه استراتژی مقابله رو انتخاب میکنیم، سایز بسته نسبت به جی دی پی نسبت به تولید ناخالص داخلی شما مهمه که چقدر باشه. به هر حال
الان چقدره آقای دکتر؟ چون بالغ بر 2-3% کارشناسان معتقدن جی دی پی ما کاهش پیدا کرده، بین 20 تا 30 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده. البته من نمیتونم بگم این نظر قطعی و یقینی است، محاسبات تقریبی نشون میده همچین کاهش اتفاق افتاده. این رقم 75 میلیارد تومان چه سهمی رو از جی دی پی ما تشکیل میده؟ مثلا آلمان بفهمید خواهش میکنم،
ما نسبت به قیمت جاری سال 98 اون جی دی پی به قیمت جاری 98 بحث میکنیم. خب
بله.
یه مقداری چون ما به لحاظ زمانی پیک کرونا خورد به دوره تحصیلات ایک، هنوز این بحث باید بکنیم که چقدر خورد جدیدی که ما تا این لحظه نشون داده.
بس.
اما نسبت به قیمت جاری 75000 میلیارد تومان یا حتی 100000 میلیارد تومان نسبت به قیمت جاری یه چیزی از این به 2% و اینا 2-3%. خب و این عدد کوچیکیه به نسبت اگه مثلا ببینیم که مثلا بگو از کشترا جنس میانگینشون از جنس از 5-8 و حالا با نو هم داری 9-10% هم حتی نبونه داری. خب بعد یه بحثی دارم این اتفاقا حالا ما باید بزرگتر هم کنید که جنسفر لبارش صحبت می کنن نسبت باز توی این بحثه 50 اقتصاددان که عدد 143000 میلیارد تومنه منابع بیشتری دیده شده و ازتون برسونم که این عدد 143000 میلیارد تومنه، منظورم منابع واقعی یا
بله
بله. به صورت آسمانی که خیلی منابع بیشتری وجود داشته
باشه،
نسبتش نسبت جی دی پی یه مقداری بیشتره.
بله.
یه چیز سوم وجود داره، کشور را در مقابل این بحران میتونن سیاست پولی انبساطی استفاده بکنن یا سیاست مالی انبساطی استفاده بکنن. سیاست پولی انبساطی سیاستیه که شما میرید سراغ این که از خلق پول بانک مرکزی یا جهت‌دهی با استفاده از خلق پول بانک مرکزی پول بانکی رو یه جور جهت‌دهی بکنید از مسیر بانکی برید. به این تقریبا میگن که بس به حساب سر کنید با کاهش نرخ بهره، با افزایش حجم اعتبارات سعی کنه تقاضای اقتصاد رو احیا بکنی. این مثلا این مسیر رو میگن در واقع سیاست پولی انبساطی. سیاست مالی انبساطی یعنی دولت با قرض کردن بیش از درآمدش خرج بکنه. خب حتی یعنی دولت یه مالیاتی داره از مردم میگیره با فروش اوراق و تخصیص بخشی از در واقع درآمد مالیاتی خودش، یعنی این دوتا بیاد در واقع نسبت بودجه دولت به جی دی پی رو به تولید ناخالص داخلی رو بیشتر بکنه.
درسته.
حتی قبل از این موضوع کرونا این بحث وجود داشت که با توجه به اینکه ما مشکلات داریم از این تمام ثابتمون چندین ساله که منفیه و بعد چیزایی که بارها درباره حرف زدیم،
درسته،
کدوم یکی از این سیاست ها باید در اولویت باشه؟ سیاست پولی انبساطی میزان تقاضای کل شما رو در اقتصاد احیا میکنه در حدی، اما به نرخ ارز شما فشار رو به بالا میاره. سیاست مالی انبساطی معکوس اینه، درسته که تقاضا شما رو احیا میکنه اما نرخ ارز شما فقط تثبیت میکنه. و از خب بحثی که بهتر سهم سیاست مالی انبساطی بیش از این باشه که انجام شده حتی در قبل از موضوع کرونا، بحثی که به حساب دولت داده بیشترش سیاست پولی انبساطیه، یعنی سهم سیاست مالی انبساطی خیلی کمتره.
این بچه دومه
بله. مالی که بیشتر از اونه، بیشتر از سیاست پولیه و حتی تو سیاست پولیش هم چون از اوراق گام استفاده شده سعی شده که یه وقت مالی داشته باشه سیاست پولیه. برای شنوندگان عرض بکنم اوراق اوراق گواهی اعتبار مولد یه اوراقی که نیمی دوم سال گذشته بانک مرکزی این رو منتشر کرد و خود شرکت ها میتونن بین خودشون یه نوعی حالا کامل نیست دوباره پخش داده بشه و در حد عمومی بین خودشون میتونن انگار که یه چک سه ماهه یا نه ماهه یا شیش ماهه با هم دیگه جابجایی کردن که این چک ضمانت بانک داره پشتش با چک معمولی فرق می‌کنه.
خیلی متشکرم.
شبیه یعنی یه خورده اوراقی‌تر از
ممنونم از شما. سپاسگزارم. آقای دکتر شاکری خیلی ازتون ممنونم.
سلامت باشید.
خیلی دوست داریم دست کم ماهی یک بار خدمتتون باشیم آقای دکتر شاکری.
سلامت.
انشالله بعد از کرونا، انشالله بعد از شکست کرونا اولین برنامه‌ای که خدمتتون خواهیم بود حضوری خدمتتون خواهیم رسید.
انشالله.
خیلی متشکرم آقای دکتر شاکری.
سلامت.
براتون از این موفقیت آرزو می‌کنم. خداحافظ. امشب رهیافت رادیو اقتصاد به بستی حمایتی دولت داریم میپردازیم در حمایت از کسب و کارها و البته اقشار آسیب دیده در دوران کرونا. اون چه که اعلام شده این هست که وامهایی رو در قالب اعتبار به مبلغ 1 تا 2 میلیون تومان به حساب کسانی خواهند ریخت که یارانه میگیرند و در اقساط 24 ماه از اونها کسر خواهد شد. این یکی از موضوعاتی که مطرح شده. از شما شنوندگان ارجمند هم خواستیم که اگر بر اثر کرونا شغلتون درگیر شده، درآمدتون دچار مشکل شده، پیشنهادتون در این زمینه چی هست؟ پیام‌های متعددی رو به سامانه پیام کوتاه 3036-37 فرستادید. صفحه اینستاگرام رهیافت هم در خدمت شما هست. شنوندگان ارجمند پیام‌هاتون رو بفرستید، حتما از مهمانان محترم برنامه خواهیم پرسید. اما جناب آقای صادق الحسینی از اقتصاددانانی که یکی از امضا کنندگان این نامه بودن از اون 50 اقتصاددان الان روی خط ارتباطی ما هستند. آقای الحسینی خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. جناب دکتر علی سعدوندی دیگر استاد محترم دانشگاه و کارشناس اقتصاد هم به ما پیوستند. آقای دکتر سعدوندی خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای راسخ، خدمت مهمان دیگر برنامه جناب آقای الحسینی و شنوندگان عزیز سلام و عرض احترام و ادب دارم.
سپاسگزارم. آقای صدبندی گویا شما مخالف نامه 50 اقتصاددان بودید و اون رو امضا نکردید، درست عرض میکنم؟
بله، من البته امضا نکردم چون به بندهای رنده ایرادهایی رو وارد میدانستم، اما خب این نامه به نظر من در واقع جهش بزرگی به سمت اصلاحات اقتصادی بوده.
بله.
یعنی اینطور نیست که تمام موارد و روح نامه رو بنده منفی ببینم.
بله.
نکات مثبتی هم در نامه بوده.
بله.
که شایان تقدیر هست.
متشکرم ازتون. آقای الحسینی در نامه‌ای که 50 اقتصاددان نوشتند و جناب عالی از امضا کنندگان اون نامه هستید، موضوعات مختلفی اشاره شده، از جمله رقمی که دیده شده حدود 2 برابر اون چیزی است که دولت الان دیده، یعنی نزدیک به 140,000 میلیارد تومان است، در حالی که دولت رقم 75,000 میلیارد تومان رو برای کسب و کارها دیده، که اینها رو هم تقسیم کردید که در کدام حوزه چقدر بایستی صرف بشه و اینکه این بسته بیشتر کمک میکنه به حوزه مالی که فشاری بر ارز وارد نشه. اگه ممکنه به اختصار و به صورت تیتروار مهمترین بخش‌های نامه رو اشاره بفرمایید که نظر آقای سعدوندی هم در این باره بپرسیم.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت آقای سعدوندی و عرض کنم که راجع به نامه، ببینید همینطور که آقای سعدوندی هم اذعان کردن، این نامه جزء نامه هایی و جزء متونی که بسیار قابل دفاع، ممکنه برخی از دوستان انتقادهایی رو بعدی از بخشش داشته باشن، حالا ایرادی هم نداره، بالاخره قرار نیستش که همه روی همه بخش های یک ایده، یک نامه یا یک راه حل به همه بخش ها با هم توافق داشته باشن. ببینید ایده کلی نامه عرض کنم که اینه که حداقل 140 هزار میلیارد تومان ما نیاز داریم برای اینکه بتونیم در این شرایط سخت اقتصاد ایران رو مدیریت بکنیم. در نتیجه بسته طراحی شده باید بسته ای بزرگتر از چیزی باشد که دولت در نظر گرفته. این ایده کلیدی نامه. ایده دوم این هستش که پرداخت منابع این بسته و ارائه این منابع این بسته باید سه شوک تقاضا، عرضه و شوک وارد شده به بودجه دولت و فیسکال رو بتونه جبران بکنه و بتونه کمک بکنه به اینا. راجع به بخش تقاضا، بخش کلیدی نامه هم هست. این استریم کلی و جریان کلی نامه و حرف کلان نامه این هستش که باید پول مستقیم در قالب اعتبار خرید کالاهای مشخص به مردم داده بشه،
به همه
خانوارها داده بشه.
به همه آقای علوسی؟
بله، به همه. خوشبختانه دولت امروز در ستاد ملی کرونا، من فکر میکنم یکی از تأثیرات خوب این نامه بود،
بله،
که در ستاد ملی کرونا دولت متوقف کرد که برعکس طرح قبلی دولت برای پرداخت کسب و کارها و عدم پرداخت یارانه به یا وام به خانوارها که تو طرح دولت فقط 4 میلیون خانوار
دیده شده بودن
اعتبار وجود داشت، امروز مسبب کردن که 23 میلیون خانوار 1 میلیون اعتبار پرداخت بکنن با نرخ 12% این خب خیلی موفقیت بزرگی است. ما این رو به فعال نیک میگیریم و معتقدیم که دولت با این اتفاق تونسته جلوی هدر رفت یک بخش عمده ای از منابع رو که این حلو باشه 23 هزار میلیارد تومان میشه، جلوی این رو حداقل بگیره. ما اعتقاد داشتیم که باید به هر فرد پرداخت بشه 1 میلیون که حلوش 80 هزار میلیارد تومان میشد، ولی به هر حال دولت نظرش این بود و همین که انقدر بالاخره تونست این نامه اثر بذاره از سر ما بسیار مطلوبه. اما در بخش بنگاه ها و کسب و کارها ما راهکارهای دقیق و روشنی رو در نامه نویسندگان تعبیه کردن،
بله،
و راجع بهش ایده های مشخصی رو اعلام کردن که از ایده هایی که دولت در بخش کسب و کار در بخش خودش طراحی کرده و در بخش های آسیب دیده رو عرض کنم که 10 بخش آسیب دیده رو مشخص کرده و میخواد به اونها کمک بکنه. ما فکر میکنیم که این خیلی مطلوب نیست، خطرناکه از بعضی جهات و میتونه سبب بشه که بخش های آسیب دیده به صورت سوری مداوم زیاد بشوند و هر رسته‌ای بگه آقا منم آسیب دیدم، که این خب خیلی مشکل درست میکنه برای منابع دولت، مداوم باعث انبساطی تر شدن و منبسط تر شدن این بسته در طول زمان خواهد شد و سبب ساز مشکلات متعدد برای دولت خواهد شد.
خیلی متشکرم.
در بخش منابع، این که حالا منابع این از کجا تامین میشه، ما اینجا جایی که شاید بیشتر اختلاف نظر وجود داره.
آقای علوسی اگر اجازه بفرمایید درباره این بخش از فرمایشاتون آقای صدوندی سا نظر بکنم، برمیگردیم به جناب
آقای صدوندی. با این بخش موافق باشه؟
آره.
بیشتر اختلاف تو بخش منابع.
خب پس اگه ممکنه اختلافاتو بفرمایید که آقای صدوندی سا نظر بکنم، من نظر مردم رو هم بتونم بخونم.
خواهش
می‌کنم.
در بخش منابع بحثی که در نامه هست، ما 35 هزار میلیارد تومان اوراق برای بحث فیسکال بودجه دیدیم که چون طبق برآورد ما، یعنی این پیشنهادی که نویسندگان نامه دادن، 40 هزار میلیارد تومان ما منابع جدید بودجه ای نیاز داریم و بقیهش منابع اعتباری هستش که اون هم باز یک بخش عمده ایش از طریق اوراق و یک بخشیش از طریق کاهش نرخ ذخیره قانونی تأمین میشه. در کل من خودم فکر میکنم که تأمین مالی از طریق اورا مهمترین پیام نامه به دولت هست. ممکنه حالا دوستانی باشن مثل آقای سعدبندی که معتقد باشن اوراق باید در ابعاد وسیع‌تری چاپ بشه. من اختلاف نظر جدی تو این حوزه ندارم، ولی نویسندگان نامه معتقدن که ما این 140 هزار میلیارد تومان بخش